بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در واجب تخییری است، واجب کفایی است. تحلیل واجب کفایی، همینطوری که واجب تخییری را تحلیل کردیم، واجب کفایی را هم باید تحلیل کرد. نظریاتی در اینجا هست. اول نظریه مرحوم محقق خراسانی را میگیریم، اینن مثل واجب تخییری. مرحوم آقای آخوند در اینجا هم اینن مانند واجب تخییری یک نوع زرنگی به کار برده، نحوان من الوجوب، اما کمی بیشتر از اونجا توضیح داده. میگه تعلق به کل واحدن واحدن. این کلمه را که اینجا افزوده است بهتر از واجب تخییریه. ما هم همین نظریه را میگیریم، پرورش میدیم. نظریه مرحوم صاحب کفایه را پرورش میدیم. عرض میکنیم بر این که مولا گاهی یک غرض دارد. این یک غرض گاهی قائم با مکلف به، احد المکلف به، گاهی قرض قائم با احد المکلفین. در اولی گفتم احد المکلف به، در دومی گفتم احد المکلفین. گاهی قرضی دارد، قرض واحد قائم است با یکی از مکلف به ها. این همان واجب تخییری است. یک غرض دارد که این آدم را تنبیه کند. این سه راه دارد: یک راهش اطعام، یک راهش صوم، یک راهش تحلیل رقبه. غرض واحد دارد، قائم است با یکی از این مکلف به ها. ولی در واجب کفایی غرض واحد است، ولی قائم با احد المکلفین. میت را باید کسی دفن کند. یک نفر اگر از مکلفین میت را دفن کند، غرض مولا حاصل میشه. بنابراین فرق واجب تخییری با واجب کفایی چیه؟ قدر مشترک در این است که در هر دو غرض واحده، با این تفاوت در آنجا غرض واحد قائم با مکلف به هاست، در اینجا غرض واحد قائم با مکلف هاست. ضمناً فرق واجب کفایی هم با واجب عینی روشن شد. در واجب کفایی غرض واحد احد المکلفینه، ولی در واجب عینی کل مکلف مکلف به عینه. پس هر سه را روشن کردیم. در واجب تخییری غرض واحد قائم با واجبات، در واجب کفایی غرض واحد قائم با احد المکلفینه، اما در واجب عینی غرض متعدد است و قائم است با تمام مکلف ها. هم غرض متعدده، قهرن غرض که متعدد شد مکلف ها هم مختلفه، همه نماز بخوانن، همه روزه بگیرن. خب اذا علمت هذا، قهرن واهیت واجب کفایی برای ما روشن شد. اون کدومه؟ اینن مثل واجب تخییری. چه گفتیم؟ گفتیم هر سه واجبه، اما به نحوی که اگر یکی را آورد، آیا آخوند گفت سقط لأجل تزاهم؟ محقق اصفهانی فرمود تسهیلا للعام، ما گفتیم نه، سومی بفرمایید کدومه؟ لامتثال حصول القرض، قرض حاصل شد دیگه دوبت به دومی و سومی نمیرسه. اینجا هم همین حرف را میزنیم، واجب کفایی نماز میت بر همه واجب است. الا نهوین که اگر یکی آورد از دیگران ساقطه. چرا؟ چون قرض واحد قائم به احد المکلفین حاصل شد. پس اگر از شما سؤال کنن مبنای شما در واجب تخییری و کفایی چیه؟ بگید همینطوری که آیا آخوند گفته. بهتر از آن شاگردش محقق اصفهانی گفته ما معتقدیم همه اش واجبه، اما به این شکل که اگر یکی را آورد از دیگری سا دیگری لازم نیست. چرا؟ لوحدت القرض الحاصل. دومی یا امکان نداره یا تسهیل یا حصول قرض. اینجا هم بر همه واجبه، اما اگر یکی آورد از دیگران ساقطه. چرا؟ لوحدت القرض القائم به احد المکلفین، بخلاف واجب عینی. واجب عینی سنبش پرزوره، هم غرض متعدده و قائم با مکلف ها. خب ها هنا اسئلتون و اجوبه، چند تا سؤال رو من مطرح میکنم، شما عرض کنم خدمت که جوابش رو آماده کنید. از سؤال الاول، خب آقا سؤال اول اینه، میگه چرا لقمه را دور سر میچرخونی؟ اکل از قفا چرا میکنی؟ اگر قرض قائم با احد المکلفینه، خب چرا بر همه واجب میکنی؟ این تفسیر چیه؟ از این طرف بگید قرض واحده قائم با احد المکلفینه، و از این طرف بگید بر همه واجبه. اگر قرض قائم با احد المکلفینه چرا بر همه واجب میکنی؟ این سؤال اول. الجواب به وجهین. بفرمایید. الجواب به وجهین. الاول علت این که بر همه واجب میکنه، یکی را مشخص نمیکنه، چون ترجیح بلا مرجحه. همه افراد نسبت به این مجد یکسان هم. چرا عرض کنم یکی را مشخص کنه؟ این یکی. الجواب ثانی، اگر یکی را مشخص کند ممکنه قرض مولا تأمین نشه، این آقا نماز میت نخونه. اما وقتی که بر همه واجب کرد، بالاخره در این دهی که هزار نفرن یه آدمی پیدا می شود که مسلمان و متدین و علاقمند به شر، پا می شد نماز می خونه. فرق است که از یه نفر بخواهیم ممکنه اون یه نفر انجام ندهد، اما اگر از همه بخواهیم ده نفرم آماده نباشند، ده نفر دیگر آمادگی دارند. پس سؤال اول را جواب دادیم. دو تا جواب. سؤال اول چه شد؟ از سؤال اول، اگر بر همه واجبه، اگر غرض قائم با واحده، چرا بر همه واجب میکنیم؟ عرض کردیم لوجهین. اول ترجیح بلا مرجح نشه، دوم غرض مولا را دومی بهتر تأمین میکنه. یه نفر کوشش بگیریم ممکنه نخونه، اما اگر بر همه واجب کنیم صد نفرم آسیب باشد، تو این 100 نفر یه نفر مطیع پیدا میشه. و من هنا، هر روز به سؤال دوم نرسیدم ها، و من هنا تقدر انت علل اجابه علل مشاکل صداسه. جناب عالی میتونه سه مشکل را جواب بدیم. این سه مشکل دیگه جزء سؤال نیست، این سه مشکل را قبلا هم خواندیم. القدر علل اجابه علل مشاکل صداسه التي تقدمت فی الواجب تخییری. مشاکل صداسه چه بود؟ اون این است که عرض کنم خدمتون که اگر این قائم با یک نفره چرا بر همه واجب بکنه؟ دوم، اگر این بر همه واجبه چطور یکی آورد دیگران ساقطه؟ این دوتا جوابش روشنه. اما چرا بر همه واجب کرد و حال اینکه قائم با یکی؟ جوابش گذشت. یا ترجیح بلا مرجح نشود، دوم مولا غرضش بیشتر تأمین می شود. تکیه بر یه نفر ضعیفه، اما تکیه بر ملت این خیلی قویه. دومی هم جوابش روشن، این چطور واجب است که یکی آورد از دیگری ساقطه؟ بگو آیا آخون میگد تزاهم در ملاک؟ شیخ محقق خراسان، شیخ اصفهانی گفت تسهیلا للعبا. سوم میگد نه دیگه، غرض حاصل شد دیگه، لازم نیست که عرض کنم دیگری بیاره، غرض حاصل شد. مشکل سومی است که اگر این سومی را حل کنی پیداست که کم کم خدا در شما قوه اجتهاد را داره ایجاد میکنه. اون این است که در واجب تخییری اگر هر سر را ترک میکرد یک عقاب، ولی در اینجا اگر همه اهل ده بر این میت نماز نخوانند همشون به عاقبه. و حال اینکه در هر دو غرض واحده، اونجا هم غرض واحد بود، اینجا هم غرض واحد. اونجا قائم با مکلف به بود، اینجا قائم با مکلف. چطور شد که اونجا یک عقابه، اینجا تعدد العقاب؟ اینا باید حل کنیم. هل فیکم من یجیب؟ بله. بله، علامه نعمانی گفتن، توجه کردی؟ اخیش یه پا ایرانی یه پا عراقیه، توجه کردی؟ بله. ایشون گفتن فرق است، در اونجا غرض واحد بود قائم با یکی از اینها، ولذا گفتیم تکلیف اوسع از قرض نمی شود، چون قرض واحده حتما عقابم باید واحد باشه. ولی در اینجا ولو قرض واحده اما خطاب برای همه هست، چون همه را خطاب قرار داده ولو قرضش واحده. یه میت را دفن نکردن، اما چون خطابش برای همه بود، همه حالت آسیب خود گرفتن، بر پیشانه همه اهل ده نوشته شد انهو آسن زاکه آسن زاکه تاغی. این به خاطر اینه. پس فرق است بین تخییری و بین اینجا. بله، در هر دو قرض واحده، اونجا قائم با مکلف به، اینجا قائم با احد المکلفین. اما علت این که در اونجا قرض واحده یک خطاب بود، یک خطاب متعلق متعدد بود، ولی در اینجا یک خطاب نیست بلکه سه تا خطاب است به سه نفر خطاب شده، به همه اهل قریه خطاب شده، همه اهل قریه تحت عنوان انه طاغن تحت این عنوان هستن، قهرن همه اونها معاقب می شوند. تا اینجا سؤال اول با تمام بند میلش تمام شد. خب انگشتان من بشماریم. از سؤال الاول، اگر قرض واحده چرا بر همه واجب میکنی؟ یک. دو جواب، اولا ترجیح بلا مرجح نشه، ثانیاً قرض مولا را بهتر تأمین بکنه. بعد گفتیم و من هنا یعلم حل و مشاکل و ثلاثه، سه مشکلی که در تخییری بود اینجا هم هست. این که اگر از کلم قرض واحده چرا بر همه واجب کردی؟ جوابش گذشت. دو، اگر یکی آور چطور از دیگران ساقطه؟ گفتیم قرض حاصل شد. سوم، کمی دقت داشت در آنجا وحدت العقاب، چون یک نفر مأمور بود، ولی در اینجا تعدد العقاب چون مأمور یکی نیست، مأمور مختلفه. همه اینها سارو اساتن. از سؤال ثانی سه تا ضربه در بزنیم. از سؤال ثانی، سؤال دوم سؤال قرآنی خوبیه. میگه شما بالا منبر نشستی، مثل خراسانی، مثل اصفهانی، آمدید گفتید واجب کفایی این است که بر همه واجبه. قایت ما فی الباب وجوبش یک ویژگی خاصی دارد، و حال اینکه قرآن میگه بر جمعی واجبه. این سؤال دومه، بر جمعی واجبه. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این من تبعیضیه هست. ولتکن منکم امتون، پس چطور میگید بر همه واجبه؟ این تحلیل شما نسبت به واجب کفایی با قرآن تطبیق نمی کنه. قلتو ها هنا عجبتون ثلاثه، سه تا جواب داره. اولا ممکنه من نشویه باشد. مثل میزنن ول تکن ول یکن منک لی صدیقون، مثل عربیه، ول یکن منک لی صدیقون. خب این منکه در اینجا عرض کردم تبعیضی نیست، منکه نشویز، یعنی فل یکن صدیقن لی. چه بگو فل یکن صدیقن لی، چه بگو ول یکن منکه صدیقن لی، منکه نشویزی هست. ول تکن منکم یعنی از جنس شما، نه بعض شما. ولتکن منکم امتون از جنس شما، مراد اینه. ثانیاً اصرار کردید که نخی من تبعیضیه است، ممکن است بگیم آیه نازل به مقام وجوب نیست، نازل به مقام امتثاله. خب در مقام امتثال همه که نمیتونن عمل به معروف کنن، در مقام امتثال برخی پا میشن، از دیگران هم ساقط میشه. لعل الآیت الکریمه ناظرتون الى مقام الامتثال، نه به مقام تعلق وجود. ثالثا امام صادق آیه را معنا کرده. این دو جواب جواب ماست، یا من را نشویه گرفتیم، یا آمدیم گفتیم آیه ناظر به مقام امتثاله، نه ناظر به مقام وجود. جواب سوم جواب حضرت صادق سلام الله علیه در یه حدیثی عرض کنم خدمت که راوی از حضرت سؤال میکند یبن رسول الله امر به معروف بر همه واجبه؟ میگد نه، بر اون اقویا واجبه، اونی که اقویا باشن قوه و قدرت و استعداد و توان داشته باشن. بعد میگد آگر خونده ولتکن منکم امتون، حضرت میند تبعیزیه گرفته. توضیح ذالک، الان حدیث رو من میخونم قبلا توضیح بدم. توضیح ذالک، امر به معروف مراتبی دارد، یک مرتبه قلبی دارد. قلبا انسان از انسان گناهکار خوشش نیاد، گاهی مرحله لسانی دارد. این دوتا مال همه است، به شرطی که شرایطش فراهم باشه. اما یه مرحله عملی دارد، قاتل را قصاص کند، صاحب النبی را قصاص کند، مبدع را تعزیر کند، زانی را تازیانه بزند، حق مظلوم را از ظالم بگیرد. این کار همه نیست، اینا جزء امر به معروف و نهی از منکره، مال حکومت اسلامی، مال حاکم، اون باید این کار را بکند، نه یه آدمی که عرض کنم ضعیف و ناتوان. امام می‌فرماید این آیه ناظر به مرحله اول و مرحله دوم نیست، ناظر به اون امر به معروف هایی که قوه و قدرت میخواد. تمام این دستگاه قضایی جز امر به معروف و نهی از منکره، تمام مونه. حتی اگر جمعیتی تشکیل شود امر به معروف و نهی از منکر که مجریه باشد، این کار همه نیست. لطف کنید من حدیث را بخونم. حدیث اینجا هست، بله اینجاست. مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله قال سمعته یقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اواجب علی الامت جمیعا؟ فقال امام لا. فقیل له لما؟ قال انما هو علی القوی المطاع. آدمی باشد که قوه و قدرت، العالم بالمعروف، العالم بالمعروف من المنکر، لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الى اج من ای یقول فی الحق الى الباطل. و الدلیل علی ذلک کتاب الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهذا خاص لا يقبل هذا خاص غير عام. پس از این آیه ستا جواب دادیم، یا طبیعی یا من نشویه، یا ناظر به مقام اجرا، یا نخی اون که حضرت فرموده قطعا مال حضرت متعین است که این نوع آیات امر به معروف عمومی نیست، که قلبی مال همه است، لسانی مال همه است. روایت داریم که هر موقع شما آدم فاسقی را دیدی با او رو برو باش، به وجوه مکفهره، با یک چهره گرفته، خیره عرض کنم با چهره باز ملاقات نکن. این مال همه است، اما بخواد قاتل را بگیرد، ظالم را بگیرد، کارهای اجرایی کار دولت است و دولت اسلامی است و قاضی است و قوه و قدرتی دارد، و این آیه ناظر به همانه. خب تا اینجا دو تا سؤال را جواب دادیم. سؤال اول زیلی داشت یادت نره، اون سه تا مشکل را زیل سؤال اول حل کردیم. سؤال دوم این از سؤال و سالش میگن آقا عرض کنم که شما اون روز اشکار کردی، برنده شدی، توجه کردی، کاری کن که نمرتان پایین نیاد. سؤال بیجا جنبه منفی هم دارد. فکر کن اگر سؤالت خوبه نوکرتون هستیم. بفرما. روایت نه، امتصال اشکال آقای خرم آبادی بد نیست، حالا نمرش خیلی بالا نیست، بله بد نیست، اشکالشون این است که این روایت همون جواب دوم را میگه. جواب دوم چه بود؟ مقام امتصال. نه، مقام امتصال اعمه. حالا اگر یک نفر عرض کنم نمازش را غلط میخونه، بنده میگم آقا این نمازتون غلط است، صحیح بخون. این لازم نیست که رئیس کلانتری باشد، قاضی باشد، قوه و قدرت به زبان میگد بر این که نمازت باطله، قبلت باطله. امتصال اعمه. نه، قدرت مراد از قدرت یعنی به چماق داشته باشد، توجه کردی؟ قوه و قدرت المتاع حضرت فرمود، و الا قدرت علمی اون که شرط همه چیزه، تا عالم نباشد که نیست. امتصال اعمه، ولی این روایت اون قوه مجریه را میگه که حدود و دیات را و قصاص را بتوند اجرا کنه. خب السؤال الثالث، سؤال سوم. سؤال سوم عرض کردم خدمتون که میگه چطور بگید که بر همه واجبه و حال اینکه بعضی از واجبهای کفایی قابل تکرار نیست. صاب و نبی کشته میشه، همه میتونن صاب و نبی را بکشن چون خونش هدر است برای همه، مثل بقیه نیست، مثل مرتد برای همه هدر نیست، بر قاضی. اما صاب و نبی برای همه هدره. یه نفر کش دیگه نمیشه را کش که. شما میگید بر همه واجب و حال اینکه قابل تکرار نیست. دو، گاهی قابل تکرار هست ولی حرامه. میگید را که دفن کردیم دو مرتبه نمیتونیم عرض کنم کشف قبر کنیم و میگید را در بیاریم دو مرتبه دفن کنیم. سوم، گاهی قابل تکرار هست، حرام نیست، اما کار خوبی هم نیست. یه نفر میت را دفن، یه نفر میت را کفن کرد، ما هم بشینیم یه کفن دیگر بکنیم، این مطلوب نیست. بله، یه واجب کفایی داریم که قابل تکراره، مثل نماز میت. شما خوندی؟ بنده هم میتونم بخونم. بنابراین این چهار صورت نقد کلام کفایه است. گفت بر همه واجبه. آقا بر همه واجب در جاییست که قابل تکرار باشد، یا قابل تکرار نیست، مثل صاحب النبی، قتل صاحب النبی، یا قابل تکرار است، حرامه، نبش قبل دو مرتبه عرض کنم خدمتون که بپوشانیم، یا اگرم حرام نباشد کار بی خودیه، کفن روی کفن. بله یه جا هست که قابل تکراره. حالا که اقسام اربعه دارد چگونه میگید بر همه واجبه؟ این اشکال است که حضرت امام در تهذیب بر این قول داره. آیا میتونیم از این اشکال جواب بگیم؟ ظاهراً رو بیان ما این اشکال ها وارد نیست. چرا؟ این که گفتیم بر همه واجبه، نه این که گفتیم که عرض کنم بر همه بالفعل واجبه، بالامکانه. فرق است بین امکان و بین بالفعل. اگر بگیم بالفعل اشکال شما وارده، اما میگیم بل امکان، امکان امتصال برای همه هست. همه میتونن صاحب النبی را بکشن، میت را دفن کنن، میت را کفن کنن، میت را نماز بخوانن. این که ما گفتیم بر همه واجبه، بل امکانه، یعنی زمینه برای همه حاصله. نگفتیم که بر همه بالفعل حاصله، تا شما بگید که باید میگید که قابل تکرار نیست. فرق است بین کلمه بالامکان و بین کلمه بالفعل. معنی این که بر همه واجب است یعنی امکان عمل برای همه هست، یکسانه، همه در مقابل این عمل یکسانه. نگفتیم که در مقابل این عمل یکسانن که اگر یکی آورد باز یکسانن، بعد از آنی که فعلیت پیدا کرد دیگه یکسان نیست، قبل از آنی که فعلیت پیدا کند البته همه یکسانن، اما بعد از آنی که فعلیت پیدا کرد دیگه یکسان نیست. بنابراین اعتراضات ایشان اعلی الله بقامه بر این نظریه از نظر ما قابل دفعه. حالا قضیتون قاب فیها بلحسن، خودشون نیستن، لعل باشن اشکال ما را جواب بگن، ولی از نظر ما میگیم یکسانن بالامکان. به قول شما میگه این گویا این میدان، شما این تعبیر دارید، این از اون قبیله، این گوی و این میدان، هر کدام میخواهید بسم الله. اما بعد از آنی که دیگری فعلیت انجام داد، برای دیگران هم دو مرتبه خطاب باشد نیست. تبین من جمیع ما ذکرنا، اونی که آقایان خیلی مشکل شمردن، هم واجب تخییری هم واجب کفایی، عرفش کنیم مسئله حله. هر دو را ما عرفی کردیم، گفتیم همه اش واجبه، اینجا بر همه واجبه، فارسی چه شد؟ اونجا همه اش واجبه، اینجا بر همه واجبه. اما وجوبش یه دونه زنگوله دارد، زنگوله یعنی چه؟ ویژگی. اونجا همه اش واجبه که اگر یکی را آورد، قرض یا قابل جمع نیست، یا قابل جمع نیست، یا تسهیلا ساقطه، و یا گفتیم قرض حاصله. اینجا هم بر همه واجبه، اما به نحوی که اگر یکی آورد از بقیه ساقط می شود. تم الکلام و حول الکفایه، ما نظریه کفایه را عرض کنم پرورش دادم و احیا کردیم. ببینیم نظریه بعدی چیه؟ نظریه بعدی که باید عرض کنم خدمتون که بعدا بخوانیم، نظریه بعدی را بفرمایید. بله، ان نظریه الاولا که این نظریه ماست، عرض کنم خدمتون که گریم سراغ النظریه الثانیه، التکلیف علی ذمت واحد من المکلفین. ببینیم این نظریه چیست؟ انشاءالله نظریه حضرت استاد همینه فردا انشاءالله.